دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد، جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد، ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد. بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم، ماندم بی تو چرا باغچمان گل دارد. شاید این باغچه 10 قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست گلایل دارد. 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، 1 قدم مانده زمین شوق تکامل دارد. جمکران نقطه امید جهان شد که در آن هرچه دل سمت خدا دست توسل دارد. هیچ سنگی نشود سنگ صبورت تنها، تکیه بر کعبه بزن کعبه تحمل دارد. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، ایام خیلی مبارکتون باشه انشالله. عید نیمه شعبان بر همه مبارک و پربرکت باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشاءالله لحظات مفیدی رو در کنار شما سپری بکنیم و در محضر حاجی میرباقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند عرض ادب و احترام دارم و این ایام رو صمیمانه تبریک عرض میکنم. امیدوارم شب نیمه شعبانی که بر ما گذشته حقیقتاً شب قدری بوده باشه و تحولی در ما ایجاد شده باشه که آرام آرام در زندگیمون ظاهر بشه.
انشاءالله. خیلی مشتاق بودیم مهاجای میباقری که در این ایام که مزین است و منور است به نام و یاد حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف، یک بحثی رو هم با محوریت امام زمان از زبان شما بشنویم با اون نگاهی که دارید. امروز همین اتفاق خوب و مبارک خواهد افتاد انشاءالله و اساساً مفهوم انتظار رو حاجی میرباقری برای ما خواهند گفت و چشم‌اندازی رو ترسیم خواهند کرد از عصر ظهور که فکر می‌کنم همه ما مشتاقیم که بشنویم. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعه من رحمتک و فوزا عندک. یکی از نکات مهمی که در توجه وجود مقدس امام زمان ارواح ناتداه بعد مورد توجه قرار بگیره، ترسیم اون جامعه موعودی است که ما در انتظار اون نشستیم. نه ما، همه انبیا، همه اولیاء خدا تو طول تاریخ و خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیر قرآن از منتظرین این واقعه هستند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یه ترسیمی بشه از اون واقعیتی که میخواد اتفاق بیفته که یه موقعی با این جامعه های آرمانی که به ویژه بعد رنسانس در غرب مطرح شد و جامعه های موعودی رو وعده میدادن با اونها اشتباه نشه. افق جامعه حضرت هیچ ربطی به اون جامعه ها نداره، یعنی جامعه موعود ما کلبه الکترونیکی تافله رو کمون امثال اینا نیست و اون چه ما دنبال میکنیم عدالت سوسیالیستی، عدالت مکتب رفاه نیست. اینا چنگی به دل اهل دنیا میزند، ولی اهل ایمان، اونایی که با غیب معنوسن، یؤمنون بالغیب، به این چیزا سرخوش نیستن که حالا بهشون بگن یه کلبه الکترونیکی درست میشه، اونجا میشینید، همه امکاناتتون از طریق یه شبکه الکترونیکی براتون فراهم میشه. این واقعا برای مؤمنین، برای اونایی که یؤمنون بالغیب اول صفتشون اینه، اونایی که قرآن هادی اونهاست، هیچ چنگی به دل نمیزنه. این نکته اوله. خیلی. چون خیلی وقتا ترسیمی میشود که به نظر میاد حالا همین جامعه مدرن هست دیگه، منتها ترکیب شده با اخلاق اسلامی، یعنی تلقیم، در حالی که اصلا این حرفا نیست،
اصلا در اون راستا نیست دیگه،
اصلا نه در اون راستاست و نه مقیاسش به مقیاسه. این نکته اوله. نکته دوم، یه نگاهی داشته باشیم از منظر اجتماعی به انتظار، که مفهوم انتظار چیه. میدونید در واقع انتظار یه مکتب هست، این مکتب رو تحلیل بکنیم. یک روی کرده به زندگی است که همه زندگی فردی و اجتماعی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. یه عملی در عرض بقیه اعمال نیست، یه عمل شامل، یه روی کرده فراگیره که همه زندگی رو تحت تأثیر قرار میده. حالا یه نگاهی به او داشته باشیم، بعد ببینید در دوران ما باید چگونه اقدام بکنیم که در واقع اگه ما حجابی رو که الان در مقابل عصر ظهور هست، حجاب دوران خودمون رو به خوبی نشناسیم، اقدامات لازم رو نمیتونیم بفهمیم. که به گمان من بزرگترین حجاب معاصر ما حجاب مدرنیت هست که حجاب ظهور ولایت حق است. اما نکته اول این که اون غیبتی که اتفاق افتاده چیست. من گاهی شاید عرض کردم که ما حداقل 3 تا غیبت برای امام داریم. یه غیبت که جسم امام پنهان شده از ما، که این امتحان بسیار سنگینی است برای دوستان حضرت، که حالا حکمتی هم داشته. و غیبت دوم که از اون مهمتر است، این است که حقیقت ولایت امام در پرده حجاب رفته، که گاهی در قرآن از او تعبیر می شود به واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. یک خورشیدی باید میتابیده به جهان هستی رو روشن میکرده، یه غشایی، یه شب تاریکی حجاب انداخته بر این ولایت. این غیبتی است که از زمان هست امیر هم به نقطه غلبه خودش شاهد رسیده. این هم غیبت دومه. و یک غیبت خاصی هم به تعبیر قرآن در باب امامه است علیه السلام است، که امامه است اصلا اون کلمه غیب الهی هستن، اون حجت غیب الهی است که با اون حجت تمام حقایق تمام می شود و کار به نتیجه میرسه، حجت تمام میشه بر همه تاریخ. حضرت کلمه غیبن به تعبیر قرآن. این آیه قرآن رو مکرر خونده اید که قرآن از همون آغاز سوره بقره وقتی مردم رو 3 دسته میکنه، میفهمد قرآن هدایت برای متقینه. هدایت خاص قرآن متقین رو فرا میگیره. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اولین صفت متقین، اونایی که اهل تقوا هستن، اینه که ایمان به غیب دارن، که این غیب به حضرت حق تفسیر شده، به قیامت تفسیر شده. در یه روایتی در کمال الدین مرحوم صدوق هست، حضرت این غیب رو معنا کردن، فرمود غیب مقصود اینجا حجت غائبه. بعد استشهادی دارن به این آیه قرآن که در سوره مبارکه یونس است، از قول کفار نقل میکنه خدای متعال، یقولون لولا انزل علیها آیه من ربه. شما اگه پیغمبر هستید چرا یک آیه ای، یک نشانه ای، یه حجتی بر نبوت خودتون برای شما با شما نازل نشده؟ عرض کردم که انه اونو میخوان قرآن رو کوچک بشمرند که بزرگترین حجته، یا درکی از قرآن ندارن. میگن انبیا میامدن، باشون آیاتی میامده، نشانه هایی میامده، معجزه میامده، عصا بوده، ید و بیضا بوده، احیا زنده کردن مرده ها بوده و امثال اینها. شما چرا یه آیه ای با خودتون نیاوردید، یه نشانه ای، حجتی؟ خدای متعال بله، قرآن فقط قول انتظرو، قول انما الغیب لله، غیب از آن خداست. در ذیل این روایت استشهاد شده به همین که ببینید خدای متعال آیه رو به غیب تفسیر کرده. اون آیه و نشانه‌ای که اونها می‌خواستن، اون یه امر غیبی است. بهشون بفرمایید انما الغیب لله، غیب در اختیار خدای متعاله، البته به من همون آیه غیبی رو، اون حجت رو، اون چیزی که آیه است و کار رو تمام میکنه، اون غیب و اون آیه غیبی و اون حجت رو خدای متعال به من هم عطا کرده. من در انتظار ظهور اون آیه غیبی هستم. فانتظر و انی معکم من المنتظرین، که حضرت اون آیه غیبی، اون حجت غیبی است که خدای متعال حالا به تعبیر نارسای من در آستین نبی اکرم قرار داده، که به جای ید و بیضا و عصا که در دست حضرت موسی بود، این آیه وقتی ظاهر شد، حقیقت غیب در عالم آشکار میشه. پس ببین، غیبت ها اینها هستند. یا باز با تعابیر دیگر از قرآن اگه بخوایم دنبال بکنیم، ببینید قرآن خودش نوره دیگه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. این نور بر قلب نبی اکرم نازل شده، حضرت این نور رو ساری میکنن در قلوب و قوای انسانها و نورانی میکنن عالم انسانی رو اگر قرآن جاری بشه. ولی قرآن در حجاب رفته، فعلا همینطوری که امام در حجاب است، قرآن هم در یک احتجابی قرار گرفته. خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون خورشیدی هستن که بش شمس به تعبیر قرآن، همه کائنات با نور ایشون روشن میشه. این خورشید یه مسئله، و حتی نه این خورشید، همه خورشیدهای کیهان و کهکشان هایی که ما میشناسیم، این یک مثل بیشتر نیست. خورشیدهای نظام کیهانی ما یه مثلا، حضرت خورشید حقیقی است که عوالم رو روشن میکنه، و این خورشید یه پرتوی داره و شمس و ضحاها، پرتوش فرمود دین حضرته. این دین در احتجاب رفته، لذا در دوره ظهور دیدید دعایی که ما میکنیم نه ازهر بهی دین نبیه، دینی که در پرده رفته به واسطه امام زمان، این دین به منصه ظهور میرسه، دینی که سرچشمه حیات دیگه. میدونید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، همه دعوت حضرت حیات بخشه، تنزل ولایت خودشون هست. این حقیقت در احتجاب رفته. یا به تعبیر قرآن، کلمه ما، کلمه روح که سرچشمه حیات هست، در احتجاب رفته. قل نسبه ما آکم غورن فمن یعتیکم به ما این، اگر صبح کردید آب شما صبح کرد در حالی که فرو رفته است در اعماق زمین، پنهان شده، چه کسی به شما آب گوارا عطا میکنه؟ فرمود اسبه امامکم غایبا. پس غیبت از در قرآن یعنی این، یعنی در حجاب رفتن حقیقت حیات طیبه که مبدا حیات انسانی،
ظهور نقطه مقابل این،
در حجاب رفتن نور، در حجاب رفتن قرآن، در حجاب رفتن نبی اکرم ولایت حق. و ظهور یعنی ظهور کلمه غیب الهی، یعنی ظهور کلمه عدل، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. ما خیال میکنیم عدل یه چیزیست که به دست ماها امکان تحققش است. عدل از عالم بالا باید نازل بشه. به تعبیر دیگه یه قاعده کلی عرض بکنم، همه حقایق و کمالات از عالم الهی تنزل پیدا میکنه، از درون ماده و عالم ما نمیجوشه، از عالم بالا تنزل پیدا میکنه، و واسطه این تنزل اون کلمه تامه الهی است. ظهور یعنی کلمه نور در عالم ظاهر میشه که امام زمانه، کلمه حیات ظاهر میشه که امام زمانه،
کلمه روح
ظاهر میشه و کلمه ما مبدا حیات ظاهر میشه، و کلمه عدل که امام هستن در عالم ظاهر. عدالت اینجوری محقق میشه، اینکه خیال کنیم ما آدم ها عدالت رو محقق میکنیم، این شدنی نیست. البته نمیخوام نقشه ما رو انکار کنم،
یه سهمی هم داریم دیگه.
حالا اونو عرض میکنم، از عالم بالا اول باید توجه داشته باشیم که اون جامعه آرمانی رو ما نمیسازیم، نه اینکه ما درش نقش نداریم، خدای متعال میسازد. چیزی که صنع خداست، همه ما در اونجا گم هستیم. خدای متعال میسازد به دست ولیش. وملع به الارض، فعل خداست، کما اینکه دست نبی اکرم دست خداست، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، دست امام زمان دست خداست. وملع به الارض عدلا، حضرت حق زمین رو پر از عدل میکند به دست امام زمان، به وسیله ولیش، به وسیله خلیفهش. از هر بهی، خدای متعال ظاهر میکند دین رو، ولی بهی. پس ببینید اون کسی که ظهور به دست او محقق میشود، خود حضرت حقه. وقتی فعل تو این مقامه
دیگه ما چیزی نیست،
ما نباید خودمون رو محور بدونیم.
بله.
این تفسیر غلطی که میشه که انسان ها خودشون آحاد بشر آرام آرام رشد پیدا میکنند، به نقطه ای میرسن که مکتفی به عقل میشن، عقلشون کفایت میکنه، خودشون جامعه آرمانی میسازن،
به یک بلوغی میرسن،
این یه تلقی مادیه. بله. این ما منکر بلوغ بشر نیستیم، ولی همه اینها در سایه فیض از عالم بالاست که سرچشمه فیض امامن. لذا عنایت بکنید تا کلمه تامه حضرت، به تعبیر روایت، به تعبیر معارف ما، این کلمه الهی در عالم ظاهر نشه، که امام کلمه تامه است. از هر کلمت که تامه المقیب فی ارزک، این کلمه تامه وقتی ظهور پیدا کرد، کلمه روح، حیات، عدالت، همه چی در عالم ظاهر میشه. پس عدالت تجلی و تنزل خود امام هست. امام کلمه عدل، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا به امام تفسیر شده. امام کلمه حیاتن، امام سرچشمه نورن. پس انتظار ما یه چنین انتظاری است که درهایی از غیب گشوده بشه، اون کلمه غیب الهی که یؤمنون بالغیب در عالم ظاهر بشه. کلمه تام وقتی ظاهر شد، شؤونی ازش ظاهر میشه. یکیش عدالته، یکیش امنیته، یکیش کرامت انسانه، یکیش آزادیه. اینا همه در سایه امام محقق میشن. و عنایت بکنید در پرتو غیر امام هم شدنی نیست. این که بعد از رنسانس آمدن وعده دادن به جامعه موعود که درش کرامت انسان، عدالت، امنیت محقق میشه، بعد به یه نقطه‌ای رسیدن که انکارش میکنن، ناشی از اینه که از بیراهه میخواستن برن، میخواستن مستغنی باشن، با زمینی کردن زندگی بشر او رو به جامعه موعود بشر برسونن. یه تعبیر یادم هست که از فیلسوفان شاید تقریبا معاصر غربم است، نامشو نمیخوام ببرم، معروفم است، یه مصاحبه‌ای باش کردن که این جامعه موعود شما چی؟ گفت همین جامعه آمریکاست. بعد خبرنگار سوال میکنه، میگه خب در هر ثانیه‌ای، در هر 60 ثانیه یک قتل تو امریکا اتفاق میفته طبق آمارای رسمی، در هر 90 ثانیه تجاوز جنسی اتفاق میفته، عمده سرمایه و درآمد امریکا از فروش مواد مخدر و سلاح‌های غیر مجاز هست، سلاح‌های غیر متعارف که عامل کشدار جمعی هن. چطور میگید این جامعه موعوده؟ اگه من بودم یه سیاهه دیگه هم از یه لیستی هم به این سیاهه اضافه میکردم که فراوان این لیست دیگه از زندان گوانتانامو و غیرش و کشدار جمعی ملت‌ها و جنگ‌های فرقه‌ای که تو جهان را می‌اندازن. که حالا بعد اون میگه در بعد ببین چی میگه. میگه اصلا نمی‌خوام نامشو ببرم، خیلی مشهوره تو غربیا. میگه که اصل جامعه آرمانی فریب بیشتر نبوده. درست میگه، به خاطر اینکه از بیراهه می‌خواستن برن، رفتن دیدن خبری نیست. متأسفانه بعضی از روشنفکرای ما که شاگردی ایشون هم کردن اون کافر رو، همین حرفا رو با ادبیات دیگه میگن. میگن لازمه بشری بودن همین هاست. اصلا در انتظار یک جامعه ای که درش یه تحولی اتفاق بیفته نباشید.
و جامعه آرمانی که به دست خود ما ساخته میشود و محقق میشود دیگه. بله. طبق نگاه اونا.
بله. میخواستن خودشون مستغنی از انبیا، مستغنی از هدایت الهی بسازن، رفتن دیدن نه خیلی این خبرام نیست. به بنبست هایی برخورد کردن، فکر کردن میتونن مهندسی کنن جهان رو. بعد دیدن جهان به دست ما هم، ما اینقدر اندازه‌ای نداریم که جهان را مهندسی بکنیم. هرچه باشد مشیت الهی خود ما رو هم مهندسی خواهد کرد. بعد میفهمید. بله. افتادن تو تاسی که خودشون درست کرده بودن، بعد همه چی رو انکار کردن. پس ببینید اون جامعه مود از نظر قرآنی همچین چیزی. لذا تعبیر قرآن راجع به ظهور این است: اشرقت الارض بنور رب، زمین با نور رب روشن میشود. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، دست حضرت حق حیات جدیدی در عالم میدمد. ان الله یحیی الارض والله متم نورهی، حضرت حق نور خودش رو تمام میکند. یریدون علی یطف و نور الله به افواهم والله متم نوره. پس نکته اول در باب اصل ظهور اینه که جامعه آرمانی ما این جامعه های موعودی که ما بخوایم با دست خودمون بسازیم و فقط ما باشیم نیست، جامعه ایست که به دست حضرت حق و به واسطه خلیفش و حضرت بقیت الله که باقی مانده سلسله انبیا و اوصیاست و ختم انبیا و اوصیاست، به وسیله ایشون محقق می شود. این نکته اول.
خیلی خوب.
و من گاهی تعبیر کردم مثلا یه همی گنجه، کما اینکه ما بهشت و واقعی که در اون عالم اتفاق می افته تو مقیاس تمدنی نمیتونیم تحلیل کنیم که بشر یه تمدنی می سازد می شود بهشت. اینجوری نیست. یه حقیقتی است فرا تمدن، از عالم بالا میاد، عدل، حیات، همه چی نازل می شود، رزق واسع و حلال. تقول فتحنا علیهم برکات من السماء. این جهان دیگری می شود. حالا عقول کامل میشه، نمیدونم ولایت رو زمین آشکار میشه، حتی حیوانات حیاتشون متفاوت میشه، وحوش کنار هم زندگی میکنن، با هم دیگه کاری ندارن. بنابراین این نکته اول. نکته دوم، حالا اون جامعه رو مفصل بعد بس کنیم، مجال ما کوتاه دیگه ازش. این ولایت، خیال نکنیم عالم طبیعته، حجاب این ولایت اراده های انسانی است، اراده های ظلمانی است. همونیست که در قرآن یا هم الطاغوت یخرجونهم من النور. یه دستگاه اولیای طاغوتی که دستگاه ظلمات، عده‌ای که کافر قبل از ظهور در حجاب او هستند، نپذیرفتن اون دستگاه رو، ولی بالاخره این حجاب بر مؤمنین مثل خورشید پشت پرده. حضرت حقیقتا خورشیدن، تشبیه نیست، حقیقتا شمس عالمن. حجاب این غیبت هم اراده های انسانی است که این اراده ها بر محور اراده های ظلمانی جمع میشن، اراده های جاری میشن، تبدیل میشن به یه تمدن ظلمانی.
این که شما دیگه... اشاره کردید حجاب مدرنیته است، منظور ساختمان ها و نمیدونم تکنولوژی اینا نیست دیگه. بله
اونا حجاب طبعی ان، اصل حجاب اراده های انسانی است که به اینها یه شکل داده. یعنی تمدن تجسد روح انسان هاست، تجسد تقاضا و امنیه ها و آرزوهای انسانی است، تجسد روح ولات اولیاء طاغوت. روحشون وقتی متجسد میشه تو اراده هایی که دور خودشون جمع کردن، یه اراده های انسانی رو حول خودشون جمع میکنن، این اراده های انسانی افکاری درست میکنن، صنعتی، تکنولوژی و تصرفی در طبیعت میکنن. خدای متعال هم که بناش بر این نیست که تو این دنیا اونا رو امداد نکنه، کلا نمد هاولا و هولا یه تمدن ظلمانی پیدا میشه. حقیقت ظلمات مال طبیعت نیست، مال اون اراده های ظلمانی است که جاری شده و قرآن گاهی تعبیر میفهمد و از زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسبت ایده ناس، یعنی مکتسبات ما زمین هم آلوده میکنه، دریا هم آلوده میکنه. بنابراین حجاب ها حجاب اولیاء طاغوت هن، حجاب امتی هستن که حولیا اولیاء طاغوت شکل میگیرن. این حجاب ظلمانی تبدیل به یه مدنیت هم میشه، تبدیل به یه سبک زندگی هم میشه، الگوی خوراک و پوشاک و مسکن و الگوی توسعه هم درش پیدا میشه.
ولی اصلش اون اراده های
اون اراده های ظلمانی است که دنبال اعلام استغنا از حضرت حق و استکبار از در مقابل حضرت حق. با صدای بلند هم این حرفا رو اعلام کردن بعد رنسانس ها، چیزی نیست که حالا ممکنه مقدار صداهاشون رو آرام کرده باشن به خاطر اینکه دوره ظهور مجدد دین و معنویته، برای اینکه ملت ها رو از دست ندن. همونایی که به تبل جدایی دین و علم میکوبیدن الان همایشای بین المللی میگیرن بر اثبات هماهنگی دین و علم، چون داره وارونه میشه مسئله، داره معلوم اون به اصطلاح نقطه مشروعیت اونها در جهان که علوم سکولار است داره مورد هجوم قرار میگیره از منظر دین و مشروعیتشون مورد سوال قرار میگیره.
بازار ندارن،
حالا آمدن معکوسش کردن، همایشای مکرر خود ایران هم گرفتن که اثبات بکنن دین و علم هماهنگن. البته بله، دین حق، دین نورانی با علم از کنم با علم نورانی هماهنگه با ابزار ظلمانی اونا. خلاصه ما با علم مخالف نیستیم، با انقلاب علمی غرب مخالفیم، با تکنولوژی که فرایند سکولاریزاسیون هست، عرفی کردن، زمینی کردن، بیدین کردن ملت هاست، ما با این مخالفیم. الان یاد نت بکنید حجاب اصل ظهور هم یه اراده عرض کنم واسعی پیدا میکنن و خدای متعال هم امدادشون میکنه و تصرف میکنن و جامعه میسازن و مدنیتی درست میکنن، تمدنی میسازن. این حجاب بوده، این قدم تو. خب حالا ما هستیم و یک حقیقتی که مورد انتظار ماست و آرام آرام عالم در باطن به سمت اون عصر داره حرکت میکنه در پوشش یک حجاب ظاهری. خورشید هست داره کار خودش هم میکنه، جهان رو پیش میبره، رویش ها در عالم هست، ولی در ذیل یک حجابی که واللیل اذا یغشا، یا به تعبیر قرآن واللیل اذا یسر، شبی که در حال رفتن است، ماندنی نیست. اون چه میماند والفجر است، والفجر واللیل اذا یسر. و امام اون سلام هی حتی مطلع الفجر، اون لیلت القدر است که تا این مطلع الفجر تا ظهور هست دوام داره در عالم و محیط ولایت امام همیشه محیط سلام هست حتی در دوره غیبت. حالا این تعابیر رو من نمیخوام تعویل کنم قرآن. و اما انتظار چیست؟ ببینید، اولا انتظاری که افضل الاعمال است یه دونه عمل نیست، یه روی کرده به زندگی است. روی کرده است که همه زندگی رو تحت پوشش قرار میده، این نکته اول.
همون مکتبی که شما اشاره کردید.
و ثانیا روی کرده فردی نیست، اما از روی کرده فردی باشه. جامعه مؤمن، امت، امم انبیا همه منتظر بودن و حرکتشون یه حرکت ذیل انتظار بود. و یک دستور ساده هم نیست، یک مکتبه. این مکتب ارکانی هم داره. گاهی بعضی تلقیش این بوده که انتظار به تعبیر خودشون مکتب احترازه. احتراز یعنی آدم مواظب باشه اگر یه دوره ای ولایت اولیای طاغوت بن العباس حکومت میکنن، بنی امیه حکومت میکنن، دیگران لاقل نپذیره اونها رو، مشارکت نکنه، آلوده نشه، این خیلی حرف حقی است. یکی از ارکان انتظار اینه که انسان در پیشرفت تمدن تبری داشته باشه. احتراز معنیش همینه، یعنی دوری گزیدن از آلودگی به اونها، مشارکت با اونها، به رسمیت شناختن اونها، که ما اگه بخوایم ازش تعبیر دینی کنیم میشه تبری. یکی از ارکان انتظار تبری از این حجاب و ولایت اولیای طاغوته، تبری از این تمدنه. این تبری هم یه تبری فراگیریست، باید تبری در نیت باشه که میدونید مهمترین نهی از منکر، نهی از منکر قلبیست. انسان با قلب خودش منکر رو نپذیره، لااقل به خودش راه نده، زیبا نبینه، محی بکنه. ولایت اولیاء طاغوت و تمدنی که میسازن، جامعه‌ای که درست میکنن، سراسر به سمت ظلمانی تر شدن حرکت میکنه و منکر حقیقی است. خب لااقل انسان با این منکر صف بندی بکنه دیگه، اون رو حمایت نکنه، تقویت نکنه، یه جایی حاشیه نشینی کنه، واقعا سعی کنه کنار بگیره. ولی به تنهایی با این اون اقدامات لازم اتفاق نمیفته. قد رکن دومش رکن درگیری و مبارزه همه جانبه است. ما با این دستگاه اولیاء طاغوت که دنبال ایجاد یک حرکت فراگیر و یک ظلمت فراگیر در جهان هستن، باید دائما یک دست و پنجه همه جانبه نرم بکنیم. در یه مبارزه همه جانبه هستیم، یعنی بخواهیم یا نخواهیم این مبارزه هست. بنابراین رکن دوم یک مبارزه همه جانبه به تعبیر من سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است، اخلاقی، اعتقادی، رفتاری است. یعنی ما تو اخلاقمون، اعتقادمون، رفتارمون، سبک زندگیمون، نظام سیاسیمون، نظام فرهنگی و اقتصادی، اونها میخوان ما رو تسخیر کنن، ما هم باید سعی کنیم که عرصه ها رو به نفع اسلام، به نفع این جبهه حق بگشاییم. ولی منحصر در این نیست. دیدید بعضیا تعبیر کردن که انتظار مکتب احتراز نیست، حاشیه نشی نیست، مرکز مکتب اعتراضه. نخیر، هم احتراز درش هست به معنی تبری، هم درگیری همه جانبه درش هست و اعتراض به جریان باطل.
این میشود رکن دوم در واقع.
ولی در اینها خلاصه نمیشه. سوم سازندگی است. باید ما آرام آرام یه جامعه رو بسازیم به سمت اون جامعه موعود، در زیر پوست این جامعه باطل جامعه حقی شکل بگیرد تا آرام آرام به ظهور برسد. اینم رکن سوم. من معتقدم همه انبیا این سه رکن رو با هم اداره می‌کردند و در عصر غیبت هم از آغاز غیبت صغرا به بعد این اتفاق افتاده. یعنی جامعه مؤمنین، جامعه موحدین حول امام زمان، محبین اهل بیت، هم تبری داشتن، تبری فردی و اجتماعی، لذا منحل نشدن هیچ وقت تو جامعه ها. یعنی جامعه طرفداران حضرت، دوستان حضرت، محبین حضرت منحل تو دستگاه بنی عباس و بعد از بنی عباس نشدن. اگه تبری نداشتن منحل میشدن.
منحل میشدن، بله.
دو، درگیری همه جانبه داشتن. این درگیری هم در حال روبه پیش بوده، آرام آرام فراگیرتر میشده و بعد یک سازندگی هم بوده برای خودشون، یه مکتب فقهی، مکتب اجتماعی، کم کم دولتی تشکیل دادن. این حرکت فراگیر شیعه و محبین اهل بیت و دوستان اهل بیت از آغاز غیبت صغرا بوده تا همکنون. هر سه بعدم با هم داشته، هم احتراز بوده و تبری، هم درگیری و مبارزه همه جانبه بوده و اعتراض، هم واقعا مکتب سازندگی بوده، اینه که جامعه روز به روز رو به پیش بوده. و این حرکت هم نکته دوم قابل مهم میده، بر محور خود امام زمان شکل گرفته. امام قائب، امام مستعفی که نیستن، که کار خودشون انجام بدن، امامت میکنن. و این امامت در دوره غیبت به وسیل از طریق دستگاه فقاهت بوده که با یک فقاهت دقیق همه جانبه، یک تفقه دینی دقیق این مسیر رو پیش می بردن بر مدار فقاهت و فقهای شیعه که نواب عام حضرت بودن. بعد از دوره غیبت کبرا حضرت جامعه شیعه رو روبه پیش می بردن و همه علمای شیعه هم تو طول این هزار اندی اگه ببینید، هر سه روی کرد در انتظار رو داشتن. هم واقعا تبری می جستن و جامعه شیعه رو به تبری دعوت می کردن که منحل نشه تو تمدن بیگانه،
و هم اعتراض میکردن
و هم درگیری، هم ساختن. خب این سازندگی اگه نبود که ما رو به پیش نبودیم. که البته آخرین قدمش انقلاب اسلامی که نقطه اوج این سه اقدام با هم هست، نقطه احتراز و اعتراض و درگیری و
سازندگی
است، نقطه اوجشه. بنابراین ما وارد مرحله جدیدی از انتظار شدیم، اونم بر محور خود حضرته. لذا کسی نگه کنه اون یک حرکت بی سابقه ایست که حالا ما بعد مشروعیتش رو بیام اثبات کنیم. نه، ادامه حرکت دستگاه فقاهت شیعه
نیست،
بله، ادامه دستگاه اصلا همون حرکته، همون حرکتی است که سزل رو با هم داشته تو طول تاریخ. هیچ کجا اقدامات علمای شیعه، فقهای شیعه از این سزل خالی نبوده، منتها متناسب با شرایط بوده. نه، میفهمید،
و شرایط اون روزها اختضا میکرد که انقلاب اسلامی به این شکل باشد و در ادامه همون حرکتی،
در ادامه همون حرکته. یعنی بالا دستگاه فقاهت شیعه است به وسیله دست مبارک خدا حضرت از دستگاه فقاهت بیرون اومده و این اقدامات اتفاق افتاده. و ببینید، بنابراین نقش حقیقی مال خود امام هست. ما باید تولی پیدا کنیم، تربیت بشیم زیر سایه امام، با این سه رکن که
سه روی کرد، سه تا زل روی کرده انتظار هست و سه بعد مکتب انتظار هست که هم تبری هست. عرض کردم که جلوی انحلال ما رو میگیره. شما اگر یه جا قبول کردید دستگاه مادیو، دیگه اونجا شما تو اون زاویه منتظر نیستید، منحل شدید.
بله.
تبری تام به اضافه
آرام اصلی مکتب انتظار
که تو طول این 1200 سال هم همه با هم عمل میکردن. کسی بگه یه موقعی نبوده یکی از این عزلا، اینطوری نیست، متناسب با شرایط هر سه با هم دیگه حضور داشتن.
بسیار خوب، خیلی خوب. عیدی آجای میباقری به همه بیننده‌های خوبمون به مناسبت عید بزرگ نیمه شعبان. اگر اجازه بدید به محضر قرآن مشرف بشیم، بعد انشاءالله برگردیم ادامه بحث رو بشیم. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم از توجهتون. انشاءالله این ایام بر همه پر برکت باشه و انشاءالله خداوند توفیق استفاده خیلی خوب رو از ادامه ماه شعبان به همه ما بدهد و انشاءالله به رمضان امسال هممون برسیم انشاءالله. صفحه 112 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 24 تا 31 سوره مبارکه مائده. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خدایا تشنگان جمال خودت رو به جرعه ای از جمال مهدی مهمان کن. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. بحث خیلی خوبی رو امروز حاجای میرباقری مطرح کردند و شنیدیم. اشاره قرآنی امروز رو بفرمایند و انشاءالله ادامه بحث رو در این دقایق پایانی خدمت شما و همراه شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیات سوره مبارکه مائده داستان موسی کلیم و قومشون هست که بعد از اینکه قومشون رو رهبری کردن، وارد محیط رهبری شدن، بهشون دستور میدن که ادخل الارض المقدسه، وارد اون ارض خدای متعال برای شما نوشته است اون ارض رو. اعتذار کردن، گفتن ان فیها قوما جبارین، به موسی کلیم عرض میکنن که اونجای جمعیت پر اقتداری هستن، با شوکت هستن، ما وارد اون سرزمین نمیشیم و ورود نکردن. ما نمیریم تا اونها از اون سرزمین خارج شن. هر وقت اونها از اون سرزمین بیرون رفتند، اونگاه ما وارد اون سرزمین میشیم. قرآن از قول دو نفر از مؤمنینی که با موسی کلیم بودن و نعمت ولایت بهشون رسیده بود توضیح میدهد که به اونها میفرمایند که ادخلوا علیهم الباب، از اون بابی که گفته شده وارد بشید. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، اگه از اون باب وارد بشید، از اون راهی که بهتون میگن،
بله،
شما حتما غلبه میکنید. که وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمانید به خدا توکل کنید، البته کارهای بزرگ با دست خدای متعال حل میشود و الا ما که نمیتونیم. دقیقا مسئله ما هم امروز همینه دیگه، که در مقابل قدرت‌های بزرگ وقتی قرار میگیریم، واقعا اگه از اون بابی که گفتن بریم و با توکل به خدای متعال، غلبه قطعی است و الا به دست ما طبیعی است این کارها انجام نمیشه. اگه بخوایم تو موازنه فقط قدرت خودمون رو ببینیم، این کار دشوار میشه. باز هم اونا تکرار کردن، این تعبیر رو فقط من ترجمه میکنم، یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، مادامی که اونها هستن تو این سرزمین، ما وارد این سرزمین نمیشیم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون،
شما برید ما میریم،
شما برید کارو تمام کنید، مقاتله بکنید. وقتی شما برادرتون حضرت هارون وصیتون رفتید، ما هم دنبال شما میریم، شما برید کارو تمام کنید، تمام بیاید. عنایت میفهمید؟ ببینید مسئله این است که آخرم کار با دست موسی تمام میشه. مگر اون موقعی که بنی اسرائیل آورد پشت دریا و همه میگفتن که انا لمدرکون، شبانه برشون داشت آورد پشت دریا، فلما تراعت الجمعان، انقدر دو جمعیت به هم نزدیک شدن که هم دیگر رو میدیدن. قوم حضرت موسی لشکر فرعون رو میدیدن که لشکر مسلح یک طرف، دریا یک طرف، گفتن تمام شد، انا لمدرکون، گرفتار شدیم. موسی کلیم فرمود ان معی ربی سیهدین، خدای من با منه به هدایت میکنه. بعد خدای متعال به موسی کلیم دستور داد دریا رو باز کن و از دریا عبور کن، درسته؟
بله.
و تو که بحر رحوا، دستور داد، دریا باز شد. به حسب ظاهر، من گمانم اینو ظاهرا نمیتونه موسی کلیم تصرف کرد، منتظر اذن بود، تصرف کرد، راه رو باز کرد و بعد اینا از دریا رد شدن. حضرت موسی پلم پشت سر خودش خراب نکرد، بگه جنگ حمله تو نمیدونم جنگ نظامی، پل خراب کن برو، نه، وقت رو کل بحر رحوا، دریا رو باز گذاشت، رفت به دستور خدای متعال. قوم فرعون آمدن، دریا بسته شد. آخر کار موسی کلیم کار تمام کرد، همینجوری نیست؟
بله.
وقتی هم حضرت ظهور میکنن، روایات اینجوریه، حضرت میان، فرض کنید خسته بیدا، طوفانی که در مثلا مدینه پیش میاد، یکی که ببین اینا کار خود حضرته، درسته؟ جنود حضرتن دیگه،
بله،
همه قوای عالم در اختیار حضرتن. منتها بعضی وقتا حضرت غیر مست، مگه جناب اسرائیل در اختیار حضرت نیست؟ ملک قبض روح، و قبض روح میکنه به انهای مختلف، بادم همینطور، طوفانم همینطور، قوای عالم در اختیار حضرتن. آخرم حضرت کارو تمام میکنن، یعنی غلبه بر دستگاه باطل به وسیله حضرت واقع میشه. منتها ما باید تولی پیدا کنیم تا ما رشد کنیم، و الا بهره ما چی میشه؟ عنایت فرمودید؟
بله، بله.
بهره ما اگر ما وارد محیط ولایت امام شدیم و از اون مسیری که به ما گفتن وارد شدیم،
این همراهی به نفع خود ماست.
ما وارد محیط ولایت، بله، میشیم. ما ورود به محیط ولایت از بستر این درگیری در کنار امام میگذره. اگر نشستی گفتی که خب حالا ما میشینیم، شما برید درگیری رو تمام کنید، ما میایم، دیگه وارد محیط ولایت امام نمیشید. یعنی ممکنه امام فتح بکنه، ولی شما تو وارد محیط نیستید. تو اون محیط حیات طیبه امام به این راحتی که نمیشه راه پیدا کرد. ما بعد وقتی از این در وارد بشیم، اول درم و الباب المبتلا به الناس، درسته؟ امتحان بدیم، هویت خودمون رو رها بکنیم تا بتونیم به اون حقیقت برسیم. بنابراین نقش ما هم در اصل ظهور همینه، کار رو حضرت بقیت الله تمام میکنن، عنایت فرمودین. منتها ما باید دنبال حضرت حرکت بکنیم. خدای متعال در قرآن میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که استنصرکم وله جنود السماوات والارض، این که میگه مرا یاری کنید از شما کمک خواسته، همه قوای عالم در اختیار اوست، همه عالم لشکر او هستن، له جنود السماوات والارض، همه سماوات و ارض لشکر او هستن، چه احتیاجی به کمک شما داره. این استنصار برای اینه که شما تو راه بیایید و دست دراز کنید به سوی حضرت. مثلا اینکه تو ماه شعبان منادی حضرت ندا میداد که شعبان ماه من، منو کمک کنید به روزه در این ماه. از امیرالمؤمنین اسلام نقش شده دیگه که منادی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندا میداد. حضرت چه احتیاجی به روزه ما داره؟ چون میخواد شفاعت کنه. اگه ما این دهانو نبندیم، امساک نکنیم، آماده شفاعت نمیشیم دیگه، آماده دستگیری نمیشیم. پس بنابراین قصه اینه. بعد حالا قرآن میفهمد که موسی کلیم هم گفت خدا من فقط اختیار خودم و برادرم رو دارم، صف ما رو جدا کن. خدا فرمود فإنها محرمتون علیهم اربعین سنتن یتیهون فلح، 40 سال سرگردن شدن. این تیه مال همینه، انسانی که وارد محیط ولایت نمیشه واقعا مبتلا به تیه میشه دیگه، سرگرد میگرده میره سر جای اول خودش. این 40 سال هم که بگرده سر جای اول خودشه.
حیرانی و تحیر.
هیچ وقت من یادم نمیره یه داستانی عزیز یه موقع نقل میکرد که یه ماهیگیری کنار دریا خوابیده بود، نهارشو خورده بود، یه کسی اومد بیدارش کرد، گفت پاشو پاشو. گفت چیه؟ گفت پاشو ماهی. گفت گرفتم نهارم هم خوردم. گفت بیشتر بیشتر بگو. برای چی؟ گفت حالا بعدن بیشتر که گرفتی میفروشی، کم کم یه تور میخری، بعد بیشتر سید میکنی، بعد که بیشتر سید کردی کم کم کشتی ماهیگیری میخری. و گفت آخرش چی میشه؟ گفت بعد اون وقت دیگه راحت میگیری، استراحت میکنی. گفت فلان فلان شده، من از خواب بیدار کردی میگه استراحت میکنم. آخرش همینه این چرخه. بنات میفرمایید. حالا من نمیخواستم اینجوری تصویر بکنم، ما کسی مخالف با پیشرفت نیست،
بله.
ولی پیشرفت غیر از سرگردانی و حیران و پیچیده تر کردن حرکت، پیچیده تر شدن حرکت تکامل نیست، پیشرفت نیست. عنایت فرمودید، بله. اگر کسی از محیط ولایت فاصله گرفت، نتیجه فاصله گرفتن از محیط ولایت تیه و سرگردانی است. وادی بیرون ولایت نبی اکرم و اهل بیت وادی تیه سرگردانی است. آدم تا غروب میره و این البته یه واقعیتی بود، تا غروب میرفتن میدیدن سر جای اول خودشون هستن. من یه موقع یه تشبیه میکردم، میگفتم من گاهی نگاه میکنم ببینم یه مورچه‌ای میاد رو هوای من، ما پا میشیم میریم، این بیچاره بعد یه اون بدوه به جای اول خودش برسه. ما هیچ کاری نکردیم، راه خودمون رو رفتیم. نه منتها او گرفتار شده رو لباس شما، مجبور سرگردان شما باشه. آدم اگه تو مسیر امام حرکت نکرد، گرفتاری همچین وادی تیهی هم ممکنه بشه که زمین برگرده سر جا اول خودش. اون تیه بود، ولی واقعا ورای اون وادی تیه هم اگر کسی از محیط توحید و ولایت نبی اکرم بیرون رفت، بیرون اون وادی تیه وادیه. یعنی آدم 1000 سالم عمر کنه هیچ برداشتی نیست، سر جای اول خودشه،
بسیار
دور زده. خب حالا من اگه فرصتی
کمتر از 2 دقیقه فکر میکنم فرصت داریم حاجی امیر باقری، نکته‌ای در این 2 دقیقه به نظرتون؟
من عرضم رو جمع‌بندی می‌کنم، حاصل عرضم یک کلمه بیشتر نبود، که امام اون کلمه تامه الهی است و ما منتظر ظهور اون کلمه غیب هستیم و انتظار ما هم به معنی یک اقدام فردی و اجتماعی است که در طول تاریخ مؤمنین و موحدین به خصوص در دوره غیبت امام زمان علیه السلام انجام میدادن بر محور فقهای شیعه. این اقدام همه جانبه رسیده به این نقطه‌ای که ما الان هستیم. تو این نقطه حجابی که ما باش درگیریم، حجاب‌های متعددی است از لا مختلف حجاب اولیای طاغوت، که یکی از مهمترین ضلعاش حجاب تجدده که یک تمدن همه جانبه است. درگیری تمدنی ما درگیری به سمت عصر ظهوره و غفلت از این درگیری همه جانبه تمدنی که درش باید تبری باشد، مبارزه همه جانبه باشد، سازندگی هم باشد. ما تو مرحله از سازندگی هستیم که باید به سمت ایجاد یک تمدن اسلامی حرکت بکنیم و همه اینها چیزی غیر از ظهور است. یعنی اگه شما بتونید یه مدنیت اسلامی هم درست کنید که مراحل از انقلاب اسلامی تا جامعه اسلامی تا برسید به تمدن اسلامی، معنی عصر ظهور نیست. عصر ظهور اینا مقدمه است برای اینکه انشالله حضرت بیان، کلمه باطل جمع بشه و بساط ظلمت برچیده بشود و حقیقت تجلی کنه، عقول کامل بشه، ملکوت عالم در عالم ملک ظاهر شه. چطور در باب شب قدر شما میگید این که از هزار ماه بهتر است؟ چون یه حقیقتی داره پایین میاد، انا انزلناه فی لیلت القدر، لذا شب قدر چون حقیقت درش تنزل پیدا کرده بیشتر از هزار ماه میشه راه رفت این شب. دوره ظهور اینجوری است که اون حقیقت غیبی در عالم تنزل پیدا میکنه. هر شبش شب قدری است، با امام است دیگه.
بح بح.
همه اهل مشاهده ملکوت میشن، همه راه به غیب عالم پیدا میکنن، عقول چل برابر میشه و علوم ظاهر فرمود. دو حرف از 25 حرف ظاهر شده، مابقی رو حضرت اظهار میکنن، حقایق و معارف و علوم رو، به یک جامعه انشالله نورانی بر محور حضرت درست میشه. الحمدلله.
خیلی خوب، چه شود انشالله باشیم همه اون دوره رو درک بکنیم انشالله. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله با حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید تا جا دعا بکنم و همه ما امین بگیم.
انشالله خدای متعال همه ما رو در جزو یاوران حضرت و کسانی که منتظر حقیقی حضرت هستن قرار بده
انشالله. انشالله خود حضرت عنایتی بکنند که گفت از باده نگه دل ما را خراب کن، بر تاک مانده ایم تو ما را شراب کن. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون باشه تا سلامی دوباره. متشکرم از شما حاجی میرباقری.
سلام بر توی تالی قرآن و ترجمان آن، سلام بر توی میثاق مؤکد الهی، سلام بر توی پرچم افراشته و دانش انباشته و علم المصبوب، سلام بر تو در همه شبها و روزها و در همه هنگامها و لحظه ها، آنگاه که نماز می‌گذاری یا دعا می‌کنی یا رکوع و سجده می‌گذاری، سلام بر تو در بامدادان روشن و شبان تیره، سلام بر تو پیشوای آرمان ها و ای امید جان ها.
توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، یه غروب آتشین که زمین ذوب حرارت خداست. شیعه ها مهدی میاد، شیعه ها مهدی میاد، با قطار واژه‌هاش هممون رو میبره، به صداقت صداش، به صداقت صداش. عاشقا مهدی میاد، عاشقا مهدی میاد، واسمون گل میچینه، گل نرگس قشنگ به بهارمون میده، خاطرات رنگ و رنگ، خاطرات رنگ و رنگ. توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، یه روزی مهدی میاد.